مادی و معنوی متنعم باشه. خیلی ارزش داره. چه کار بکند انسان که اینجور بشه؟ نه 100 سال و 1000 سال، نه 1 میلیون سال، نه 1 میلیارد سال، برای ابد در نعمتهای متنوع مادی و معنوی. مادی یعنی خوردنها، آشامیدنها، لذایذ گوناگون، مناظر عالی در اختیار، قصرها، کاخها، خدمتگزاران. معنوی سلام علیکم، عنایات خاص خداوند متعال، اون لطفهای غیر از این مسائل مادی. متنوع و مختلف چیز فهمیدن و سلام علیکم از رضوان و رحمت پروردگار به غیر از این شؤون مادی هم بهره‌مند شدن برای همیشه خیلی مهمه. و واقعا چقدر قفلت که اگر انسان بفهمد رسیدن به چنین جریانی، استفاده از چنین موقعیتی راهش چیست، اون وقت توجه نداشته باشه. راهش نفهمه یا بفهمد عمل نکنه. خیلی عالی است. برخورداری از نعمتهای مادی و معنوی برای ابد، اون هم متنوع فوق اون چه فکر کنیم. هی تکرار میکنم برای اینکه یه مقدار بیشتر دل بدیم یعنی چی. این بهشت داریم میگیم، نعمتهای بهشت میگیم و همه میدونیم، شنیدیم بهشت و نعمتهای مختلف بهشت و اجمالا گاهی کمی به تفصیل بیشتر توجه کنیم که یعنی چی. خیلی عجیبه. خیلی جا داره که انسان برای چنین چیزی هر برنامه ای ارائه داده میشه لبیک بگه، همت کنه، تصمیم بگیره و هر قیمتی شده اون برنامه رو اجرا کنه. چیز ساده نیست. نعمت 1 سال و 10 سال نیست. نعمت های 1 میلیون سال نیست. تازه اون وقت نعمت کم و کیفش در سطح پایین باشه نیست. یک چنین مسئله که خیلی بیچارگیست که کسی چنین نعمتی را متوجه بشه، برای دریافتش بخوابه، قفلت کنه، برای رسیدن به آن همت نکنه. خیلی بدبختی است. و از اون طرف اگر چنانچه انسان توجه کند که این سعادت و بهشت و سعادتمندی چقدر مهم است، اون وقت می فهمد که به قیمت هر چی شده جا داره که برنامه مربوط رو انجام بده، به قیمتی که همیشه با فقر زندگی کنه، همه تو کلش بزنم. می بینه که فعلا راهش اینه، بخواد اهل بهش بشه همه باید بدجور باش برخورد کنم، اما می فهمه که راهش راه بهش بود. به قیمت این که تنزل کنه از شؤون دنیوی، به قیمت کسالت، به قیمت مرض، به قیمت هر نوع گرفتاری که شده. وقتی به فهمد انسان بهش چیه، جا داره که اون چه که میتواند او را اهل بهش بسازد با آن تن بده هر چون خودش. خیلی مسئله است. انعادات مختلف حضرت حق، جلوات الطاف الهی. خب حالا راهش چیه؟ در یک جمله کوتاه، این کتاب حقیقت، کتاب معرفت، کتاب علم، کتاب عمل، کتاب حکمت، این بیان حضرت حق در یک جمله کوتاه بیان فرموده. راهش چیه؟ هر کس مقام حضرت حق را خائف باشه، که حالا کمی انشاءالله توضیح داده میشه، و نفسش را از هوای نفسانیش باز بداره. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خوف از مقام پروردگار، خوف از مقام حضرت حق. عظمت الهی را متوجه باش، از مخالفت با فرمان پروردگار و تبعیت کردن از هواهای نفسانی خودشو باز بداره. همین دو کلمه. خوف از مقام عظمت ربوبی، نگه داشتن نفس را از پیروی از هواها و عبس ها. اگر کسی در این دو جهت موفق شد، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اون بهشتی که اشاره شد جایگاهش میشه. با پولدار شدن به این بهشت انسان نمیرسه، با بیپولی هم نمیرسه، با مشهور شدن نمیرسه، با گمنام بودن هم نمیرسه، با ضعیف بودن، با قدرت داشتن، با هیچ کدومش نمیرسه. چون ممکنه که هر کدام از این حالات برای کسی باشه، اما بازم تو هوا و هوس باشه، با عظمت خدا هم بیتوجه باشه. نه، با اطلاعات عمومی بسیار بسیار فراوان داشتن، از رشته های مختلف علوم برخوردار بودن، تو رشته های مختلف علوم تخصص داشتن به اینجا نمیرسه. چون ممکن اینا باشه، این دوتا کلمه نباشه. اون چه که میتواند بار انسان را ببندن و آدمی را در جهت قله سعادتش به حرکت آورد و به اوج کمال و انسانیت موفقش بدارد، این دوتا کلمه است. از عظمت خدا فراموش نکن و با توجه به عظمت خدا، هواهای نفسانی که خداوند فرموده اینا رو ترک کن، ترک کن. به صورت های مختلف دارم تکرار میکنم، متوجه هم میخوام اینجوری نباشه که هر بزنیم و بریم و چیزی گفته باشیم، چیزی هم شنیده باشیم و بعدم تموم بشه، ساعتی صحبت شد. نه، تو جانمون اگر رسوخ هم کرده بیشتر رسوخ کنه، در حقیقت روحمون ثبت بشه، بیشتر انسان بگیره، خوراک روحش بشه. خیلی وقتا شده که یه چیزی مایه استحکامه، اما چنون سطحی روی چیزی قرار گرفته که نمیشه وسیله استحکام بشه، هرچند زیاد هم باشه. گاهی باید خوراک اون شی بشه، کمش خوراک اون شی شده شده محکم. من یه وقتی این مثال به ذهنم بزن، مثلا چرم و روغن، مثلا حالا چرم میخواستن مستحکم بشه، یعنی یه مقدار روغن طبق برنامه های خاص خودشون نفوذ کنه در این چرم، این چرم میشه محکم مستحکم. اما 10 تا حلب بذارین روی چرم، حلب روغن، این چرم محکم نمیشه. چرا؟ این 10 تا حلب روش قرار گرفته، خوراکش نشده، اون یه مثقال روغن خوراکش شده. یک دنیا معلومات تو مغز کسی جوه بکنه. از شرق و غرب مطالب وقتی حرف میزنه بریزه حرف پر، اما در روحش آنچه باید نفوذ کنه نفوذ نکرده باشه، جز سنگینی و جز بدبختی چیزی براش نخواهد بود. ولی مقداری از اون مطالب صحیح که در روحش جای بگیره، خوراک روحش بشه، باورش شده باشه، تکانش بده. یک دنیا حالت توجه و جدیت در جهت صحیح بهش بده. اینه. اگر چنانچه بیشترین چیزهای خوراکی و موادی که قوت زاست اینا تو انبار، کلیدش هم دست آدم باشه، همه چیز هست، کلید در اختیارش، هر چی بخواد. اما از اینا خودش استفاده ای نکرده، اینا نیرو به چشمش، به گوشش، به زبانش، به قلبش، به عضلات جوارحش نمیده، همش هم در اختیارش، استفاده نکرده. اما اگر یک مقدار از اینها که مفید هست این رو خورد، خوراکش شد و در وجودش راه پیدا کرد، به چشم نیرو میده، به گوش نیرو میده، به زبان قدرت میده و و و نیکه عزیزم، از خدا بخواییم به همت بکنیم همینه که میدونیم اینا جوری بشه که در وجودمون رسوخ پیدا کنه، رسوخ پیدا کنه. اون وقتی که انسان رو متحول میکنه چی شد؟ توجه به عظمت خدا، و این توجه سبب شود که انسان از هواهای نفسانیش فاصله بگیره. و نه عن نفس عن الهوا، توجه به عظمت خدا که در سطوح مختلف هممون توجه داریم، خداوند متعالی که اول ندارد، آخر ندارد، همیشه است، خواب ندارد، قفلت ندارد، ضعف ندارد، جهل ندارد، قدرت بی عجز، علم بی جهل، حیات بی موت، ذات مقدس حضرت حقی که هستی نشانه قدرت اوست و همه هستی که از تصور ما بیرون است نشانه ای از قدرت اوست، نه غیر آن. یعنی این کلمه رو بیشتر دقت کنید، یعنی همه هستی با این عظمت عجیب، میلیون ها سال نوری، بعضی از این ستاره ها از ما فاصله دارن، چه تشکیلات عظیمی که چنین و چنان، ولی اینا همه محدوده. اما قدرت حضرت حق نامحدود، یعنی که همه اینها نشانه ایست از قدرت او، و اون چنان است که اینو من زیاد از کردم، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، تمام این هستی را هم که اداره میکنه گویی نیافریده، به زحمت بیفته هرگز. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. به توجه اجمالی و عظمت حضرت هم بعد هم از هواهای نفسانی فاصله گرفتم. خدا آدم میفهمه هوای نه، میفهمه که کجا چشمش داره خیانت میکنه و هی ادامه میده و یا بهانه میاره، میدونه که کجا اون چی که داره نگاه میکنه میبینه این فیلم براش خوبه بده، میفهمه کجا اون چی که میشنود، کجا اون چی که میگوید، کاری که میکنه چگونه، میفهمه با اون چی براش گفته شده که اینا بده، اینا رو انسان مراقب باشه ازش فاصله بگیره. اگر اینجور شد چی میشه؟ اون وقت فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَأْوَى. یک جمله کوتاه، یک دنیا حکمت. حالا دیگه دو تا حدیث کوتاه عرض میکنم و عرضم جمع میکنم که امشب چون شب چهلومه شخصیت وارسته مهذب و فقیه اهل البیت مرحوم آیت الله عظمای فلسفی رضوان الله تعالی علیه هست و اونجا باید بنده شرکت کنم، نه که صحبت کنم، صحبتش بود ولی گفتم که معذورم از صحبت دیگه، حالا باید اونجا رفته باشین. عرض من زودتر جمع میکنم، یکی دو تا حدیث براتون عرض میکنم که انشاءالله بیشتر تصمیم بگیریم عزیزم، بهتر تصمیم بگیریم و در این دو جهت هرچه خوبتر. عظمت پروردگار یکی بود که به وصف نمیاد، قابل توصیف نیست، ذات مقدس حضرت هم. و در شناخت خدا هم اجمالا اشاره کنم رد بشم، در شناخت خدا و توجه به عظمت خدا هم این کلمه یادمون باشه، خواسته باشیم به انحراف نیفتیم در این مسئله مهم، یه مقداری عقل خودمون قد میده، یه مقداری عقلمون راه داره که بفهمیم خداوند عظمت داره. بخواییم بهتر بفهمیم استفاده از وحی، با همین عقل ما از وحی استفاده کنیم، قرآن، بیانات ائمه معصومه مسلم. خواستیم یه مقدار از اون مقداری که فطرتمون عقل خودمون روشن میابد خواستیم جلوتر بریم، این معیار فراموش نشه. قرآن اطرت، قرآن اطرد. اینایی که یه مقداری فاصله گرفته باشن، این همت رو نکرده باشن، به انحرافات میفتن که پناه خدا رو، پناه به انحرافات عظیم میفتن که حالا برای شما خیلی ضرورتی نداره که عرض کنه، ولی چون مورد ابتلا هم شده من گاهی عرض بکنم. بالاخره همه با رادیو و تلویزیون و خیلی همون با خیلی از رسانه های عمومی و اینها برخورد داریم، خیلی از حرفایی که از افراد به نام عارف عرفا، عارف حقیقی همونیست که بر اساس قرآن و اطلاعات پیش رفته، حقیقت عرفان هم در این مکتب، مکتب خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. الا اینجور نیست دین ما دین عرفان نباشه. چرا؟ دین ما دین عرفانه، عرفان حقیقی اینجاست، اساس عرفان اینجاست. اونهایی که از کتاب و اطرت فاصله گرفتن، که خیلی هم هی مطرح میشن به صورت مختلف صحبتشون، متاسفانه بسیاری از اون مطالب به گونه ایست که عظمت خدا نیست، بلکه تحقیر حضرت حق است. به یک معنی تحقیر دیگه. یه حرفایی دارن که کار به اون جمله است. من خودم برخورد کردم بعضی از کسانی که تو این مسیر آقا رفته، صاف گفته خود من خدایم، من پرتوب خدا و خود خدایم. چی راحت خودم رو برخورد کردم. این چهار کلمه از اینا خونده و رفته جلو، و ممکنه گفته بشه خب این بی خود گفته، ولی وقتی جدی پیش بره بعد به اونجا میرسه که میبینیم خیر، معارفشون رو گفتن. در این حد که وقتی میخوان مطلب رو تشریح کنن خدا و هستی را، میگن بهترین مسئل اینه. موم را اگر چنانچه به اشکال مختلف در آورید، انسان، شیر، درخت، هر جام چند تا اسم پیدا میکنه، سر شیر، دم شیر، شکم شیر، برگ درخت، ریشه درخت، انسان، چشمش، گوشش، اما همه میدانن که جز همان موم چیزی نیست، خودشه که به این اشکال در آمده. یک حقیقت است که به این اشکال مختلف در آمده است، میفتن تو این گرفتاری. در جهت شناخت خدا یه مقدار فطریست، عقل خودمون را داره، و الا بعد بخوایم جلوتر بریم، سعی اونه که تو این مسیر اهلش باشه، سعی برای این که از کتاب به اطراف افلت نشه. و همونی که حضرت سجاد علیه السلام میفرماین که خداوند میدانست قومی متعمقی در آخر زمان خواهند آمد، اون وقت سوره قل هو الله اوائل از سوره حدید رو نازل فرمود تا معیار دست اینها باشه. خب اجمالا خواستن این اشاره کرده باشن، و اما اون وقت در ارتباط با عظمت خدا، همینی که فطرتمون میابد، این را ازش قفلت نکردم. در ارتباط با هوا، دو تا حدیث در ارتباط با هوا خونده باشم. یکیش اینه: و نهى النفس عن الهوى، در کتاب شریف کافی، در اصول کافی جلد 2 حدیث دهم شاید باشه، بله، صفحه 70، این چنین آمده: در ارتباط با این آیه شریفه سوره الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان قال، دقت کنید، من علم ان الله یراه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر او شر فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال فذلک الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. آقا حضرت صادق علیه السلام معنا کردن، توضیح دادن خاف مقام ربه، نه نفس عن الهوا، همین دو تا کلمه که میگفتم یعنی چی؟ حضرت فرمودن که هر کس بداند که خدا او را میبینه. قال من علم ان الله یراه و یسمع ما یقول، و بداند که خدا میشنود هر چه میگوید، و یعلم ما یعمله، و میداند کار انسان چیه، من خیر او شر، کار خوب بد آدم خدا میدونه. این دانشش، این توجهش به خدا که خدا او را میبیند، سخنش را میشنود، اعمالش را میداند، مانع شود از کارهای زشت. فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال، اگر کسی چنین شد، فذلک الذی خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا. این انسان انسانیست که این دوتا مطلبی که گفتیم داره، خاف مقام ربه شده، خدا رو این دور میشناسه که میبینه میشنود کارامو میدونه، مانعش بشه این دانشش از کاره زشت، چنین کسی اون وقفه این الجنتهی معبو. این عزیزم که خیلی معروفه، یه وقتم خیلی میخوندیم این حدیثی که در نهی از تبعیت از هوای نفس، که این حدیث هم این چنین هست که در نهج البلاغه هست و جاهای دیگه هم هست، از تعمیر فرمودن انما اخاف علیکم الاثنین، حالا تعبیرها مختلفه، اینجا اینجور نقل شده، اتباع الهوا و طول العمل، اما اتباع الهوا فانه یصد عن الحق و اما طول العمل فینزل آخره. از اون کسالت هایی که طبیب انسانیت، طبیب بی نظیر اعلام میکند که انسان ها خطرش براتون بسیار هست، در حدی که از این کسالت من بیشتر خطرناکتر براتون سراغ ندارم، دو تا ردیف همان، یکیش اینه که آدم هوای دلش هرچی گفت دنبالش کن. من گاهی سلام علیکم اینجور توضیح دادم، عرض کردم گاهی است که یه آدم معمولی با آدم میگه آقای کسالت چه مواظب باشین خطرناک، گاهی یه آدمی که تو این مسائل بهداشتی هست میگوید مواظب باشین، گاهی طبیب متخصص میگه، گاهی طبیب متخصصی که نبوغ داره اون میگه عزیزم این کسالت خطرناکه مواظب باش. چقدر بود؟ مواظب باش. حالا با این حساب حساب کنید کی داره حرف میزنه؟ امیر المؤمنین، طبیب انسانیت، بی نظیر. میفهمد دو چیزه که از هر کسالتی براتون خطرش بیشتره، یکی دنبال آرزوها رفتن، طول عمل ببخشید، طول عمل، آرزوی طولانی چرین بکنم، چرا بکنم، یه چیزی خاصیت عقلی و شدی نداره، اونه که شاهد عرضمونه. یکیش هم دنبال خواسته های دل رفتم، دلم بخواد، دلم بخواد. وقت اون حدیثی هم که میخواستم بکنم اینه که باز از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل شده، این هم در همون کتاب شریف کافی هست، که حضرت فرمودن احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم. همینطور که آدم وقتی یک کسی خوب میدونه دشمنه، دستش برسه میزنه میکشه، چطور مواظبه؟ خوب مراقبه که مثلا برخورد نداشته باشه، یا اگر برخورد میکنه مقابلش مجهز باشه، نیرومند باشه، بتونه دفاع کنه. میفرماید که همچنان که از دشمن آنتون پرهیز میکنید، از هوای دلتون پرهیز کنید. احذروا احواءکم. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودند که بله احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم فلیس شیء اعدا للرجل من اتباع احوائهم و حصائد السنته. هیچی برای انسان دشمنیش خطرناکتر برای انسان نیست از دو چیز، یکی این که دنبال هوای نفسش برود، دیگه این که گفتهاشو مواظب نباشه، هرچی به زبانش آمد بگه هرچی شد. خیلی اینجور نباشه. تکرار میکنم حدیثو دقت میکنید که احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم فلیس شیعون اعدا للرجال من اتباع احوائهم و حصائد السنتهم. چیزی برای انسان خطرناکتر نیست از تبعیت کردن هواهای نفسانی و از نتیجه گفتار بیخود و حصائد السنته. حدیث آخر هم اینه که در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حضرت اینو توضیح دادن، شبیه توضیحی که از حضرت صادق علیه السلام عرض کردم، و آن اینه که حضرت فرمودن کیه که اینجور مهمه؟ خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى، نتیجهش به بهشتی که عرض شد برای ابد متنعم به نعمتهای مادی و معنوی است. چیه؟ هو العبد اذا وقف على معصیت الله و قدر علیها ثم ترکها مخافت الله و نهى النفس عنها فمکانه الجنه. انسان وقتی که به معصیتی برخورد کنه قدرت داشته باشه، مال مردم میتونه بخوره، اینجوری مسلط شده که میتونه مالش رو بخوره، آبروی افراد رو میتونه بریزه، تسلط پیدا کنه، هواهای نفسانی، خواسته های نفسانی و آلودگی های اخلاقی زمینه داره، میتونه که به معصیت بگذرانه، قدرت پیدا کرده. قدرت پیدا کرده بر معصیت، ولی ترک کند به خاطر خوف از خدا، عظمت الهی مانعش بشه و نفسش از اون معصیت ها باز بداره، فمکانه الجنه. اینا باز توضیح آیه است به همون صورتی که عرض شد. و این جمله اگر خاطرم بیاد بسیار بسیار جمله عجیبه، جمله کوتاهی است از حضرت جواد علیه السلام است که حضرت فرمودن هر کس نفسش رو اطاعت کنه دشمن خودشو به آرزوش رسونده. این خیلی حماقت میکنه. من اطاع هوا فقط اعطا عدو و هو منا. خیلی جمله کوتاه اما مهم. اگر کسی اطاعت کرد از هوای نفسه، میدونه اینجا هوای نفسش داره میگه این کار بکن بکن نکن چنین کن چنان، این فهم آدم اطاعت کرد، چیکار کرده؟ سرسخت ترین دشمنش رو به آرزوش رسونده. خیلی میشه این واقع یه کسی دشمن داره، دشمنش میخواد این ذلیل بشه، فقیر بشه، نفهم بشه، دشمنش میخواد این شخص این پستی‌ها رو گرفتارش بشه، یه کسی اون پستی‌هایی که دشمن میخواد خودش برای خودش درست کنه، خودش دشمنش رو خودش با آرزوش رسونده. خیلی نفهمی میخواد، خیلی نادونی میخواد. اون وقت اگر کسی اطاعت کرد از هوای نفس، نفسش امساک کرده، این میدونه تو قومشهاش، میدونه تو دوستانش، میدونه تو مردم گرفتاری هایی هست، ضربت هم کلام خیالش نیست، خیالش نیست، نفسه نمیگذره، این هم اطاعت بکنه از هوای نفس. و هواهای مختلف نفسانی او را به فساد، آلودگی، مجالس لعب، لعب، آلودگی های مختلف میکشوندش، این هم اطاعت بکنه. چکار شده؟ این در نتیجه خودش را چون هوای نفس رو اطاعت کرده، از سرسخت‌ترین دشمنش اطاعت کرده، نتیجه این شده که دشمنش رو با آرزوش رسونده، هر کس دشمنش رو با آرزوش برسونه این از حماقت برخوردار. دو تا لشکر با هم دارن دعوا میکنن، جنگ میکنن، خب لشکر مقابل دلش میخواد هر کدوم بخواد دلش با اون اسلحه نداشته باشه، نفراتش کم باشه، افرادش کم. اگر یه لشکر خداشون اسلحه هاشون آتش بزنن، خداشون خودشون رو بکشن، اون دشمن خیلی خوشحال میشه. چقدر نفهمی میخواد دارن. من اعطا هوا فقط اعطا عدو بهو منا. امیدواریم که خداوند متعال هرچه بهتر بیشتر که به حمدالله توجه داریم تو راهیم، الا نبودیم تو مسیر اهل بیت علیهم السلام و اینجور محافل و مجالس نامه نشوندهنده اینه که تو مسیر یکم جدیدتر، یکم محکمتر به نفع خودمون. من گاهی تعبیر کردم، از تکرارشم خجالت میکشم، از کدم باد آباد رو بگیم، هرچی خود بشه من باید گناه نکنم، من باید هوای نفسم برای اون غلبه نکنه، من باید کاری درست رو انجام بدم، کم پول میشم بشه، جمعی بعد نگاه میکنم بکنم، چنین میشم چنان میشم بشه. حیف این بهشت کذایی رو آدم از دست بده، بلی که کسی خوشش نمیاد، یه کسی چنین کسی چنان، خیلی حیفه. باد آباد رو گفتن آره. و الا جمله مقابلش میشه که تو آیه قبلی که و اما من تقا و آسر الحیات دنیا، کسی که طغیان کنه و هوای نفسش رو غلبه بده، دوزخ جایگاه اوست. تمام جنایت هایی که در تاریخ بشر شده و میشود برای همینه که دنبال هوای نفسشون رفتن و این لا نمیفهمیدن چرا تبعید از هوای نفس. اگر این روزها و این اوقات از اسارت اهل بیت صحبت میشه، یاد این مصائب و این ابتلاعات میشه و اربعین آقا امام حسین علیه السلام در پیش است و دلها متوجه عرقد پاک حضرتش و به یاد حضرتش، نفرت میشه و دشمنانشون برای اینه که اونها دنبال هواها رفتن، که از چیزهایی که خیلی کمک ماست عزیزان برای که درست حرکت بکنیم همین که از این کشتی نجات بهرمند بشه. خیلی وقتا اینجور میشه که همچه که یک کسی در ارتباط با آقای امام حسین علیه السلام یک مورد هم که شده اظهار علاقه خالصانه ای میکنه، وقتی که آقا ولش نمیکنه، آقا ولش نمیکنه. اگه یک کسی به شما یک موردی بی‌غرض و مرض ادب کرد، محبت کرد، وقت انسان سعیش اینه که این محبت کرده هر جور شده، اینجا که داره تو گرفتاری میفته من دستش میگیرم، از گرفتاری نجاتش میدم. دست وقت آقا امام حسین علیه السلام که حقیقت عاطفه انسانی هستن، وقت کسی که از ادب میکنه به خاطر حضرت، که به خاطر دین میشه، به خاطر خدا میشه، و حضرت دستشون میگیرن. آری ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. وقتی آدم یادش میاد از عزیزانشون که اینها به اسارت کشنده شدن متأثر میشه، خب مگه ممکنه که پیغمبر اکرم لطف نکنن، حضرت زهرا عنایت نکنن، بقیه معصومین عنایت چرا لطف نکنن؟ چقدر مصیبت سخت بوده. آره نمیدونم وقتی حضرت رضا علیه السلام این شعر دیبل رو شنیدن حالشون چی شد. بنات و زیاد فی القصور مجللا، بنات و رسول الله فی الفلوات. یعنی چی؟ وقتی از مصائب کربلا میگفت اینجور گفت، گفت دختران ابن زیاد اینا تو قصرها و کاخها مجلل، اما جنایت این جانیان به اونجا کشنده شد که دختران پیغمبر تو بیابونا و گرفتار اسارت. بنات و زیاد فی القصور مجللا، بنات رسول الله فی الفلوات. بنات رسول الله فی الفلوات، در شام چه غبغایی بوده، این اسارت چقدر دشوار بوده، از اون مواقع بسیار سخت وقتی بود که بی بی ها رو وارد مجلس یزید نمودن. ای وای وای، چجور تشریح بشه این مسائل. ریسمان به بازوشون بسته شده، لا اله الا الله، سر بریده عزیزشون مقابل دشمن. يا للرجال أما لله منتصرون. اگر ماه سفر نمی بود و ایام و لیالی مصیبت مناسب نبودی تعبیر رو بکنی، ای بمیرم چوب خیزرانم در دست داره، چه مهلتی است از خداوند برای جانیان. نقل شده دیگه بی بی دیدن چه کنن، دست بردند و گریبانشون چاک زدن. وای 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 وای،
ای پیکرت به خاک سرت بر فراز نی، ای پیکرت به خاک نالی هزار بار مرا بوسه داده است، مقابل دختر دگر مزن 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 این لب هزار بار مرا بوسه داده است ای بی حیا مقابل دختر دگر مزن 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 من دست بر سرم من دست بر سرم تو به سر چوب میزنی من دست بر سرم تو به سر چوب میزنی چوب میزنی بر نخل آرزوی جهانی تبر مزن ای غریب حسین ای دستت شکسته باد دستت شکسته باد که دندان شکست ای بی حیا تو چوب به درج گوهر ای غریب کسی یاور نداره بزن زینب کسی یاور نداره یا بقیت الله آقاد میخواد خدا من دار به زینب کار تنگه خدا چه کنه زینب دل زینب مگر یارب خدا اما عجیبی بی بیان حالا می کردن گریه می کردن طبع قضیه اینه چه حالتی داشتن اما او بی حیا با چوب خیزن من الله بودن دانه مستحن بابا در مدینه که کنارم خفتی زبان حال نازدانه ابی عبدالله اینه در مدینه که کنارم خفتی یادم آمد که به من میگفتی دخترم هر که بخواند قرآن خلق بوسن لبش از انسان هر که قرآن بخونه مردم احترامش میکنن لب قاری قرآن بوسیدن داره قربون قرآن خوندن بابا بابا پس چرا لعل لبت خونین است مزد قرآن تو مزد قرآن تو آیا این است حسین جان
استغفر الله ربی و اتوب الیه استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله ربي واتوب اليه. شب جمعه است با توجه بیشتر. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله ربي واتوب اليه. يا دائم الفضل على البريه، يا باسط اليدين بالعطيه، يا صاحب المواهب السنيه، صل على محمد وآله خير الورى سجيه، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء. یک بار دیگه با توجهی بیشتر، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء. بسمك العظيم الأعظم، بأسمائك الحسنى، وبدم الحسين صلواتك عليه وعلى جدي وأبي وأمي وأخي وولدي وأهل بيته، استجب دعواتنا يا الله 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 يا الله. پروردگارا فرج مولامون برسان. خدایا ما را در شمار دوستانشون محسوب بدار. پروردگارا توفیق طاعت، ترک معصیت و هممون بیش از بیش و بیش از پیش کرامت بفرما. خدای ما را آنی به خودمون و مگذار. حوائج هممون روا بفرما. به خاندان رسالت صلواتک علیهم اجمعین ما را به عقاب عذاب تعذیب مفرما. سیعات من مبدل به حسنات بفر. دل آمون به نور محبت خودت اولیاءت روشن بدار. جمع من جامعه من کشور من از آفات محفوظ بدار. توتعای اجانب به خودشون برگردان. حسن عاقبت به همه من مرحمت بفرما. به نبی و آله و عجل الله.
الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء وعلى الأرواح التي حلت بفنائك رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، عليك آلاف التحية والسنة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام